مرحوم حاج آقای لطیفی نسب از این داستان گرفتن و این داستان رو با حال و روز امروز ما تطبیق دادن.
خب آقا من از شما سوال میکنم که شما چرا یه همچی حکمی درباره فرج امام زمان نمیکنی؟ چرا ناله نمیزنی؟ پس چرا گریه نمیکنی؟ پس چرا از خدا نمیخوایی؟ این از مرض وبا بدتر نیست؟ شما شروع کنید، همه شروع کنن، شیعه ها شروع کنن، همه واقعا اونایی که اگه دلشون میسوزه، اونایی که واقعا اگه امام زمان رو میخوان، اونایی که از این وضعیت، از این زندگی، از این اوضاع ناراحتن، این مفاسد رو نمیتونن تحمل کنن، این از مرض وبا بدتر نیست؟
به دم المظلوم سر کن شب غیبتش خدا، نفس المحموم شد هر نفس امام ما، به غم مغموم غمگین شد کل ما سوا، به دم المظلوم اجل ولی کل فرد، به دم المظلوم اجل ولی کل فرد، به دم المظلوم.
واقعا اگه زیارت عاشورای همگانی معجزه میکنه که میکنه، چرا برای فرج امام زمان علیه السلام این نسخه رو امتحان نکنی؟ به ذهنم رسید برم خدمت استاد محسن فرهمند تا کمی در مورد محتوای زیارت عاشورا برام توضیح بدن.
اون نکته که در جای جای این زیارت به چشم میخوره و غیر قابل پنهان کردن میشه اینه که ذات این زیارت توجه دادن به این است که این آقا یک خونخواه داره و شما داری فضای روحی و روانی و اعتقادی خودت رو عرضه میکنی که اون آقا که اومد پشت سر رو حرکت کنی برای اقامه عزای اصلی سید الشهدا و برای خونخواهی سید الشهدا علیه السلام و برای برقراری دادگاه محاکمه قاتلین و ظالمینش، و این چیز ساده ای نیست و تو همه زیارات هم به این شکل پررنگ دیده نمیشه. لذا اگر بخوایم بگیم یک کلمه، فقط یک کلمه از دل تمام این زیارت به شکل ثابت میجوشه، کلمه انتظاره. انتظار یعنی کسی که زیارت عاشورا میخونه میگه آقا چه مصیبت بزرگیست، مصیبتن ما اعظم ها و اعظم رضیت ها فل اسلام و الا جمعی سماوات و الارض. اما چنین مصیبتی یک خونخواه داره، اون خونخواه میاید بعد میگی که خدایا خونخواهی این آقایی که شهید شده رو در معیت و به واسطیت فرزندش که خونخواه او خواهد بود امکانش رو من بده. بابت این دعا میکنی، درخواست میکنی از خدا که در صف منتظرین امام زمان باشی. حالا چرا امام زمان علیه السلام موضوعیت پیدا میکنه؟ به دو دلیل. یکی این که در واقع تنها یادگار وجود مقدس سید شهداست، و دو این که کسیست که میاد به تعبیری زخم‌های سینه سید الشهدا علیه السلام جز با ظهور و التیام نمیگیره. خیلی دم از امام حسین میزنه طرف، بداند که الان امام حسین علیه السلام فقط یک نفر هست در این عالم که همه چی سراپا حسینی، وجود مقدس خاتم الاوصیا امام زمان علیه السلام. یعنی توجه به این مطلب که زیارت عاشورا از دلش انتظار فرج در میاد، از دل زیارت عاشورا تهیّع در میاد نسبت به امر ظهور، از دل زیارت عاشورا این در میاد که طرف امیدش رو از همه تواقیت قطع کنه، فقط و فقط امیدش به یک سو متمرکز و متوجه باشه که اون سو همون سمت سوئیس که خونخواه بیاید و انتقام این خون به ناحق ریخته شده رو بگیره. ثار الله بعضیا در ترجمهش گفتن اصلا خونیست که انتقامش گرفته نشده. نمیشه، من این رو به این صراحت دارم عرض میکنم، نمیشه کسی خودش رو حسینی بدانه اما بی توجه به ساحت مقدس مهدوی باشه، یا بی توجه به ظهور وجود مقدس امام زمان باشه. یعنی قهرن و یقیناً باید بداند کسی اگر مدعی ارادتمندی به ساحت مقدس سید الشهدا است، اگر مدعی زیارت کردن ساحت مقدس سید الشهدا است، بداند این ادعا فقط یک صورت تحققی داره: ظهور اون آقا و قتل الکافرین به سیفه. این دو نکته. که جفت اینها در مجموع مبین فرهنگ انتظار و عرض به محضرش و عرض ارادت به امام غایب از نظر
و ایب زگنی طلب اثار کن ما امام مهدی ظاهر ناطق بالحق من کن و اسأل الله بحقكم و بشأن الذي لكم عنده ان يؤتيني بمصابي بكم افضل ما يؤتي مصابا بمصيبته.
صحبت های استاد فرهمند منو یاد یه مطلبی انداخت که از حاج آقا مرتضای لطیفی نسب شنیده بودم.
زیارت عاشورا به این معظمی دو جا نام مقدس امام زمان و طلب خون امام حسین رو به وسیله امام زمان بیان میکنه. طلب اثار که مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. طلب اثار کم مع امام هدن ظاهر ناطقن بالحق من کم. یعنی این زیارت عاشورا داره به ما درس میده که اگر گریه میکنی بر اصحاب اهل بیت، سینه میزنی، عزاداری میکنی، خرج میکنی، هر کاری میکنی، باید به امام زمانت برسی و توجه به این داشته باشی، توجه به امام دوازدهمت داشته باشی. همه اینها برگرده به امام زمان و دعای بر فرج و منتظر قیام و انتقام حضرت باشی.
حالا دیگه وقتش بود تماسی بگیرم با حاج آقای قدرتی و از نکات جالب ایشون در مورد زیارت عاشورا استفاده کنم. سلام علیکم حاج آقا.
علیکم السلام آقای سفری، احوال شما؟
ممنونم حاج آقا، خیلی لطف دارین شما. تسلیت میگم خدمتتون این ایام رو.
ما هم تسلیت میگیم انشالله که فرج منتقم اهل بیت علیهم السلام هر چی زودتر برسه.
حاج آقا داشتم در مورد پیوندهای زیارت عاشورا با امام زمان علیه السلام تحقیق میکردم. میخواستم اگر ممکنه شما هم اگر نکته‌ای در این مورد دارین برامون بفرمایید.
بله، زیارت عاشورا خیلی مورد عنایت امام زمان علیه السلام هست. یه قصه رو براتون نقل میکنم که در مفاتیح الجنان هم هست. یه آقایی به نام سید احمد رشدی حدود 150 سال پیش، من خلاصش رو عرض کنم خدمتتون، میگه با رفقا عازم سفر حج بودیم، از تبریز عبور کردیم وارد شهرهای بلاد عثمانی یعنی ترکیه وارد شدیم. میگه اونجا بین مسیر برف شدیدی گرفت، منم توی اون تاریکی شب راه رو گم کردم، خلاصه از قافله جا موندم. میگه خیلی ترسیدم و در یک کلام مضطر شدم. یک دفعه یه آقایی رو دیدم اومد طرف من، گفت چی شده؟ قضیه رو گفتم. بهم گفت نماز شب بخون تا راه رو پیدا کنی. نماز شب رو خوندم، نماز که تموم شد فرمود زیارت جامعه بخون. سید احمد رشدی میگه من اصلا زیارت جامعه رو بلد نبودم، اما نمیدونم اون آقا چه تصرفی در من کرد، تمام زیارت جامعه رو از حفظ خوندم. زیارت جامعه که تموم شد من گریم گرفت، گفتم آقا من راه رو بلد نیستم. فرمود عاشورا بخون. میگه زیارت عاشورا رو هم اصلا بلد نبودم، اما خیلی عجیب زیارت عاشورا رو کامل از حفظ خوندم. زیارت عاشورا که تموم شد اون آقا عنان مرکب منو گرفت، در یک چشم به هم زدن منو رسوند به رفقای قافله. من یه لحظه به ذهنم رسید این آقا کی بود که فارسی بلد بود، مسلمان بود، چون اون حوالی همه ترک بودن، مسیحی بودن، چطور منو با این سرعت رسوند به رفقام؟ به محض این که این فکر به ذهنم اومد دیگه اون آقا رو ندیدم. فهمیدم آقا امام زمان علیه السلام بودن که دست منو گرفتن و نجات دادن.
آقا عجب حکایت قشنگی.
آقا رضای عزیز، همه رو گفتم برای این جمله. سید احمد رشتی میگه آقا بین فرمایشاتشون به من فرمودن چرا شما شیعه ها از زیارت عاشورا غافلین. عاشورا، 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 زیارت عاشورا تا این حد مورد تأکید امام زمان علیه السلام است.
اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد.
مثل همیشه به ذهنم رسید برم سراغ نوار کاست های قدیمی پدرم. نوارها رو زیر و رو کردم که بلکه بتونم نواری در این موضوع پیدا کنم و نواری پیدا کردم از استاد مرحوم حاج قدرت الله لطیفی نسب.
ما وظیفه داریم به دیگرانم برسونید، خودتون خانواده هاتون اینا هر شب یه زیارت عاشورا رو بخونید. حالا میخواین این زیارت عاشورا که میخونید هدیه کنید به روح حضرت نرجس خاتون سلام الله علیه، والده ماجده وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه، و ایشون رو شفیع قرار بدید. التماس کنید که شما از فرزندتون حضرت مهدی بخواهید یه عنایت خاصی هر چه زودتر بکنن، این شر این ظالمین و ستمگران از این منطقه از دنیا برطرف بشه و خود وجود مقدسشون دعا کنن برای فرجشون و فرجشون رو از خدا بخوان. میخواد این کارو بکنید؟ میخوان نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها یعنی زیارت عاشورا رو بخوانید، با نمازش، با صد لعن و صد سلامش هدیه کنید به روح مقدس حضرت زینب سلام الله علیها و ایشون رو شفیع قرار بدید. زیارت عاشورا بکنید، زیارت شریف آل یاسین رو بخونید، به حضرت خدا آقا متوسل بشید، دعای توسل رو بخونید. خلاصه بجنبید، دست به کار بشید، حرکت کنید. اگر شده یه ساعت دو ساعت از کسبتون، از کارتون، از فلان اینا بزنید، شب وقتای اضافه که این برور مصرف میکردید اینا رو بزنید، به این کارا برسید. یعنی مهمترین کار، مهمترین وظیفه امروز الان برای شیعه، برای ما اینه. و سلام. حالا دیگه خودتون میدونید، من دینم رو ادا کردم، من به شما رسوندم، و ما علی رسول الا البلاغ. خودتون، بچه هاتون، اهل عیالتون، دوستانتون، به هر کسی رسیدید و میدونید و میدانید بگید که تکلیفتون امروز اینه، وظیفتون اینه، و هر شب ناله کنید به پیشگاه مقدس حق و برای فرج مولا صاحب زمان هم هر چی میتونید ناله بزنید، دعا کنید که هیچ علاجی دنیا نداره، هیچ کس نمیتونه این دنیا رو دیگه دستش بزنه، تکونش بده، الا بقیت الله، حجت الله، مولای ما صاحب الزمان، صاحب دنیا بیاد دنیا رو اصلاح بکنه. دیگه از این حرفاش گذشته. میبینید الان شما دیگه همه این چیزیش که روشنه، همه دنیا الان به سر صدا افتاده، همه دنیا دادقال میکنن، همه دنیا فریاد میکنن، هیچ کس نیست گوش بده به حرف اینا. دنیا علاجی نداره، فقط علاجش فرج مولا صاحب الزمانه.
واقعا زیارت عاشورا یه ثروت بزرگ برای ما بچه شیعه هاست. حیفه که ما زیارت عاشورا رو داشته باشیم و برای بزرگترین حاجتمون یعنی فرج امام زمان علیه السلام ازش غافل باشیم. تا حالا هر چی کوتاهی کردیم دیگه بسه، دیگه وقتشه که هممون شروع کنیم به زیارت عاشورای همگانی به نیت فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست، شرح شیدایی دلهای ارادتمند و عاشق است. دلهایی که در پیچ و تاب موی دوست آرزومند لحظه وصالند. مستندی برای دریافتن نور معرفت برآمده از سمت ارادت و عشق.
اوقات شبانتون بخیر دوستان عزیز، شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. مقصد بهشت عنوان برنامه است که در این فرصت تقدیم شما عزیزان میکنیم.
نجف شروع زمین بود و ابتدای سفر، نجف به روی سن من گرفت قرآن را، مرا گرفت در آغوش مو که به اول، من دوچار تحیر، من پریشان را.
رسیدم سر خاکت، به خود توان بدم، به این امید که شاید زگریه جان بدهد.
مقصد بهشت.
خوانش و بررسی آثار موفق عاشورایی معاصر در قالب شعر و نوحه.
میباره عشق چشمام نم نم رو دوشم کل باری از غم، میبینم هر کیو این رو
بسم الله الرحمن الرحیم. حسین آمد و آزاد از یزیدت کرد، حسین آمد و آزاد از یزیدت کرد، خلاص از قفس وعده و وعیدت کرد. سیاه بود و سیاهی هر آن چه می دیدی، تو را سپرد به آینه رو سپیدت کرد. چه گفت با تو در آن لحظه های تشنه حسین، کدام زمزم سیراب از امیدت کرد. به دست و پای تو بار چه قفل ها که نبود، حسین آمد و سرشار از کلیدت کرد. جنون تو را به مرادت رساند ناگهان، عجب تشرف سبزی جنون مریدت کرد. نصیب هر کس و ناکس نمی شود این بخت، قرار بود بمیری خدا شهیدت کرد. نه پیشوند و نه پسوند، حر حری تو، حسین آمد و آزاد از یزیدت کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، شنوندگان ارجمند برنامه ادبی مقصد بهشت رو به محضر شما عزیزان تقدیم میکنیم. عجب تشرف سبزی، انشالله که زیاد زیاد فراوان فراوان تشرف به عتبات عالیات نصیب همه ما بشه و انشالله شرفیاب بشیم به این اماکن مقدسه و قطعات بهشتی عالم. در خدمت برادر ارجمندم کارشناس خوب برنامه آقا مهدی زنگنه هستم، شاعر، محقق، نوحه پرداز و الحمدلله از هر انگوششون هنری میباره. در حوزه مستندسازی هم الحمدلله آثار خوبی تو این سالها طراحی و اجرا کردن که با عنوان میراث مرثیه حتما بسیار از شما عزیزان دیده اید و استفاده کردید. آقای زنگنه خیلی خوش آمدید. بسم الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم
السلام. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. متشکرم، ممنونم از شما آقای شرافت و انشالله که این جلسه هم مورد توجه قرار بگیره.
خیلی ممنون. اما شعری که خواندن در آغاز از جناب استاد مرتضی امیری اسفندقه بود، غزل زیبایی که تقدیم شده به جناب حور و چقدر شنیدنیه و چقدر معرفتی این شعر.
بله.
راجع به این شعر صحبت کنم.
عرض کنم خدمتتون که یک روز آقای اسفندقه داشتن برای ما تعریف میکردن که چی شد که این شعر رو سرودن. حالا دوستانی که ایشون رو میشناسن یا آثارشون رو خوندن میدونن که ایشون یک حال خوشی دارند و یه سیر و سلوکی برای خودشون
زیست
دارن.
زیست شاعرانه.
بله، واقعا زیست شاعرانه کلمه درستی. ایشون میگفتن که من همیشه ناراحت بودم، حالا با حس خودشون و لحن خودشون گفتن من همیشه ناراحت بودم که ما میگیم حر ابن یزید ریاهی. چرا باید مثلا بعد از کلمه حر اسم یزید باشه و اینا. خب این هم یک حس شاعرانه است. واقعا حس منطقیه، دو تا چهارتایی نیست. بالاخره یزید هم یک اسم است، در عرب هم این اسم متداول بوده. منتها چون یزید ابن معاویه ای هست و حالا ما اسم یزید رو همیشه وقتی میشتمیم حس خوبی نداریم، ایشون میگه من دلم نمیخواست که اینو اینجوری صدا کنم و اینها، بنابراین این شعر رو سرودم که حسین آمد و آزاد از یزیدت کرد. یا یکی مونده با آخر میگن حره حری تو. یعنی این حس آقای اسفندقه خیلی حس شاعرانه و جذابیه. واقعا هم شاعر تا وقتی حس نداشته باشه شعر شعر نمیشه. شعر ساختنی نیست.
سرودنیه. بلا بی نمک میشه دیگه.
بسیار شعر ساخته شده برای اهل بیت یا موضوعات دیگه، اما اون شعری که حالی دارد و جریانی دارد در اون شعر، اون حال معلوم میشه، اثر روی شعر میباره که این شعر حال خوشی داشته. ببین مثلا همین لحظه های تشنه، اگه ما بگیم این ترکیب فقط یک ترکیب شاعران است که شاعر فکر کرده اینو ساخته، جفا کردیم به این شعر. و چقدر این ترکیب ها شعر رو جذاب میکنه.
چه گفت با تو در اون لحظه های تشنه حسین.
آره خیلی قشنگه واقعا. حس داره. حس آقای اسفندقه واقعا از سر روی این شعر میباره. من یه نکته اجازه بدین درباره این غزل عرض کنم.
بفهمم.
ما خب اشعاری که در موضوع حر سروده میشه نوعا اشعاری بوده و هست که زبان حال حره و حر درد دلی میکنه، میگه من ای کاش این کارا رو نمیکردم. امام حسین جواب میدن و اینها. اما اینجا آقای اسفندقه داره مدح حر رو میگه. این یه نکته مهمه. حالا ما میخوایم مدح حر رو بگیم، یه وقت اصلا میخوام مدح آقا علی اکبر رو بگم، مدح آقا ابوالفضل رو بگم، مدح خاندان اهل بیت رو بگم. خب هر چی بگیم کم گفتیم، درسته؟ اما میخوام مدح یک اصحاب رو بگم، اصحابی که تازه تا شب قبلش هم جزو اصحاب نبوده، اون وره خط بوده، حالا اومده این وره خط. چی میخوای بگی آقای اسفندقه؟ مدح هر چیه؟ حالا من نمیدونم، اینو باهاش صحبت نکردم که آیا واقعا با بینش این کارو کرده یا واقعا اون اتفاق شاعرانه در شعر سرایت کرده. مدح حر رو داره میگه، اما حر فانی در حسین است.
آفه.
یعنی همه کارا رو امام حسین آفه. کرده. فعل همه جا به امام حسین ربط پیدا میکنه. یا به خدا شهیدت کرد، قرار بود بمیری، خدا شهیدت کرد. حر اینجا هیچ کاری انجام نداده. مدح حر این است که فنای در ابا عبدالله شده و شعر هم با همین دریچه داره میاد جلو.
آفرین. خیلی نکته خوبیه ها. یعنی این کمی معرفت امام شناسی رو باز برای ما بازگو میکنه و این نکته اون بزرگواری حضرت و عرض کنم اعجاز حضرت رو به خوبی داره توی این شعر بیان میکنه.
و زبان شعر آی شرافت. ببینید خب ما یکی از مباحثی که در شعر آیینی داریم زبانه.
بله.
بعضن دوستان شاعر آیینی زبانهاشون، حالا یا زبانهای خیلی آرکائیک و کلاسیک و سنتیه که شاید خیلی به زبان امروز نزدیک نباشه، یا وقتی هم میخوایم امروزی شعر بگیم خیلی وقتا ممکنه، حالا خودم عرض میکنم، زبان شعرم لغ بشه از غنای ادبی تهی بشه. اما اینجا نزد زبان استواره و بله. نوعه بله. این نوع بودن زبان هم ویژگی این شعره، چون میدونید که خب بالاخره چند تا شعر آقای اسفندقه تو همین وزن و با همین آغاز حسین دارن که میگه حسین بود و تو بودی، تو خواهری کردی برای حضرت زینب سلام الله علیها، و اونجا میگه خواهری کردی، همه افعال به حضرت زینب ربط پیدا میکنه. اینجا ضمیر امام حسینه.
درست. خیلی خوب، خیلی ممنونم، خدا حفظ کنه آقای اسفندقی عزیز رو و انشالله توفیقاتشون روز افسون باشه. ممنون آقای زنگنه،
سلامت.
امیدوارم شعرهای خوبی رو که میخوانیم کمی به خوبیشون فکر کنیم، به خصوص شاعران جوان میتونن از همین شعرها، این شعرهایی که تو این برنامه ها الحمدلله کم نشنیدیم و کم نیست نمونه هاش، به عنوان یک کارگاه عملی یاد گرفتن نکات خوب ادبی استفاده کنند. اما انشالله. یک قطعه بشنویم، متفاوت هست از قطعاتی که تو این برنامه تا حالا شنیدید. میخوایم یک مداحی و یک روزخوانی دست جمعی رو بشنویم، بازگردیم در خدمت شما باشیم. برنامه ادبی مقصد بهشت، چقدر این ابیات رو زمزمه کردیم، به خصوص در ساعات خاص و در شب خاص عاشورا، و چقدر با این ابیات گریسته ایم، چقدر با این ابیات عرض کنم خدمت شما ارتباط برقرار کردیم با سید الشهدا و کربلای سید الشهدا. من یه تشکر بکنم از آقای زنگنه، وقتی این دو دمه رو اصطلاحاً انتخاب کردند، پازل نوهایی که تو این برنامه پخش میشه یه جوری داره تکمیل میشه.
خدا رو شکر.
آره، از یه منظر دیگه به این شعر نگاه میکنیم، هم از شاعرش یه ذکر خیلی بشه، هم راجع به این بحث دو دم خانی، این که مخاطب درگیر میشه، مخاطب نوه خان جلسه میشه و یه دست جمعی سرود با شکوهی، در این حال ممکنه مرثیه باشه، ممکنه حماسی باشه، راجع به همین نکات صحبت کنم.
عرض کنم خدمتتون که من سال 94
بله
خب من 3 سال 93 94 95 درگیر مجموعه میراث مرثیه بودم.
درسته.
یه مجموعه مستند داستانی بود که خب الحمدلله در طول این سالها هر سال از بله. شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش میشه.
الحمدلله.
یکی از قسمت‌هاش مربوط به مرحوم کربلایی محمود بهجت، پدر حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه.
رحمت الله علیه.
خب میدونید دیگه این شعر شعری است که در قالب مستزاد کربلایی محمود بهجت سروده است و مداحان فومن در دهه 20 این رو شاید اولین بارها در اون دوره خوندن، و تا سالهای سال هیچ کس نمیدونسته که اصلا این شعر سروده کیست.
خیلی از شعرهای آره. دیگه
یعنی مثلا شما الان نمیدونم شما اگه میدونید بگید، واقعا شما مثلا میدونید چرا گلی گم کردم میجوی مراد شعرش کی بوده، یا اگر کشتن چرا آبت ندادن. من نمیدونم واقعا. البته شما بگم آقای شرافت، متاسفانه علمای تاریخ از یک سو و علمای ادبیات از یک سو اساساً موضوعات این چنینی در طول تاریخ براشون انگار مهم نبود. هنرهای مردمی متاسفانه تاریخش تدوین نشده. یکی از مهمترین هنرهای مردمی نوحه خوانیه.
درست.
و اگر که طی اتفاقی که حالا کار خدا بوده قطعا، آقای بهجت نمیفرمودن که این نوحه این شعر پدر منه، ما الان نمیدونستیم شعر واقعا کیه، چون پسر ایشون تعریف میکردن، میگفتن من یه روزی روزنامه ای رو دیدم یک شاعری در آلمان یه شعری گفته بود، بعد این به استقبال همین امشبی را شاهدین در حرمش مهمان است رفته بود، خوشم اومد به با پدرم گفتم آقا یه شاعری همچین کاری کرده اینا، یهو آقای بهجت گفتن که این شعر پدر منه.
عجب.
یعنی اگر آقای بهجت اینو نمیگفتن ما الان نمیدونستیم واقعا این شعر سروده کیست.
این نکته که کم توجهی میشه در عرصه پژوهش